بخش نهم، سفر آخر.
سفر چهارم کلم در روز نهم مه سال 1502 میلادی شروع شد. این بار کلم بر 4 فروند کشتی و حدود 150 نفر فرماندهی می‌کرد. پسر 13 سالش فرناندو، حاصل زندگی مشترک او با بیاتریس انریکس د آرنانیز، جزو خدمه بود. کلم با پسر نوجوانش رابطه بسیار نزدیکی داشت. در سال 1504 میلادی درباره فرناندو به پسر بزرگش دیگو نوشت: هرچند فرناندو هنوز کم سن و سال است، اما فهم بالایی دارد. کلم این سفر را راهی برای احیای غرور و شهرتش در چشم جهانیان می دانست. این بار مطمئن بود که از غرب راهی به هند می یابد. آنقدر مطمئن بود به هند و چین می رسد که از پادشاه و ملکه اسپانیا خطاب به واسکو دوگاما نامه گرفت. دوگاما کاشفی پرتغالی بود که در آن زمان برای اولین بار توانسته بود از طریق جنوب آفریقا راهی آبی به آسیا پیدا کند. در نامه چنین آمده بود: اگر روی دریا یکدیگر را دیدید، باید دوستانه رفتار کنید، چنان که شایسته ناخدایان و تابعان پادشاهانی است که دوستی و مودت و علاقه‌ای بسیار آنان را به یکدیگر پیوسته است. سفر اکتشافی چهارم کلمب سفر آخرش بود و حتی از سه سفر دیگر او هم پرمخاطره تر از کار درآمد. در اواخر ژوئن سال 1502 میلادی که کلمب به هیسپانیولا رسید، مهاجرنشینان اسپانیایی به او اجازه ندادند وارد ساحل شود. آنها بنا به دستور مستقیم فردینان و ایزابلا دایر بر اینکه کلمب نباید وارد مستعمره شود، عمل کردند. کلمب درباره احساس خشم و عصبانیت ناشی از رانده شدن از هیسپانیولا چنین نوشت: چقدر انسان باید تحمل داشته باشد که از ناامیدی نمیرد وقتی در چنین طوفانی او را که میخواهد خودش و پسر کوچکش و برادرش و خدمه‌اش را به جای امن برساند، از ورود به خشکی منع کند. آن هم از ورود به سرزمینی که به خواست خدا برایش خون ریخته بودم تا آن را برای اسپانیا تسخیر کنم. کلم و افرادش که چاره‌ای جز ادامه راه نداشتند، نخستین اروپاییانی شدند که به آمریکای مرکزی رسیدند. مردان کلم در پاناما مقداری طلا پیدا کردند و اقامتگاه کوچکی در آنجا ساختند. بومیان به کلم گفتند که آن منطقه باید طلاهای بیشتری داشته باشد. کلم در نامه‌ای خطاب به پادشاه و ملکه چنین نوشت: فهمیدم که هر فرد هر وقت که بخواهد میتواند روزانه به اندازه‌ای طلا بیابد که بچه میتواند آن را حمل کند. کلم و افرادش خیلی زود بومیان پاناما را به خشم آوردند. طولی نکشید که آنها هم کلم و افرادش را از سرزمینشان بیرون راندند و وادارشان کردند سوار کشتی هایشان بشوند. با این حال آنان پیش از ترک کردن آن مکان تعدادی از بومیان را به بردگی گرفتند و با خود بردند. کلم و مردانش در پی یافتن آذوقه به سمت هیسپانیولا رفتند. در طول راه دو کشتی غرق شد. دو کشتی دیگر هم خرد شد و آب به درون آن نشت کرد. کلم بعدها نوشت که به دلیل وجود کرم کشتی، سوراخ‌های کشتی‌ها از سوراخ‌های شانه عسل بیشتر بود. در ژوئن سال 1503 میلادی، کلم کشتی‌های آسیب دیده را به ساحل جامائیکا رساند. کلم و خدمش سرگردان شده بودند. آذوقه کمی داشتند و راهی نبود که بتوانند پیامی برای دریافت کمک به هیسپانیولا بفرستند. کلم ابتدا کوشید تا از طریق برخی بومیان برای این مستعمره اسپانیا یادداشتی بفرستد. بعد یکی از خدمه به نام دیگو مندز سعی کرد خودش را با بلم به سانتو دومنگو برساند. در همان ابتدا بومیان جزیره مندس را پیش از آنکه بتواند بگریزد اسیر کردند، اما او به رغم مخاطرات موجود مصمم بود که خود را به هیسپانیولا برساند. بعدها درباره عملیات نجاتش نوشت: 5 روز و 4 شب بیان که پارویم را رها کنم روی دریا بودم و بلمم را هدایت می کردم و همراهانم پارو می زدند. در پایان روز پنجم می بایست به جزیره اسپانیولا می رسیدم. 2 روز بود که نه چیزی خورده و نه چیزی آشامیده بودیم. بلمم را به ساحل رساندم و 2 روز استراحت کردم. بلم را گذاشتم و از راه خشکی به سمت خاراگوا رفتم و در آنجا فرمان روا را پیدا کردم. او 7 ماه مرا زندانی کرد. بعد با پای پیاده به طرف منطقه سانتو دومینگو رفتم و همانجا ماندم تا کشتی های اسپانیایی برسند. 3 کشتی آمد، یکی را خریدم و به سمت محلی که دریادار بود فرستادم. خودم هم با 2 کشتی دیگر رفتم تا تمام اتفاقات آن سفر را برای پادشاه و ملکه تعریف کنم. مندس به عملیات نجات خود افتخار می کرد. در وصیت‌نامه‌اش از خانواده‌اش خواست سنگی بزرگ، بهترین سنگی را که می‌توانند پیدا کنند، روی قبرش بگذارند و تقاضا کرد روی آن سنگ تصویر یک بلم را حک کنند. زمانی که کلمب و مردانش منتظر کمک بودند، او بیمار شد. احتمالاً نقرس گرفت. نقرس بیماری دردناکی است که موجب ورم مفاصل می‌شود. با بیمار شدن او بیش از نیمی از مردانش دست به شورش زدند و گروه آنها را ترک کردند تا اردوگاه خودشان را بسازند. اما بعد بارتولومیو برادر کلمب شورشیان را تحت کنترل خود درآورد. بومیان جامائیکا هم برای این مردان سرگردان مشکلاتی درست کردند. کلمب با استفاده از نمودار ستاره‌ای به دقت ماه گرفتگی کامل را پیش بینی کرد تا به آنها بباوراند که قدرتی نامحدود دارد. این حقه باعث شد بومیان دیگر این مردان تک افتاده را آزار ندهند. کلمب سرگردان در جامائیکا به جاه و جلال سابقش می اندیشید و آن را با موقعیتی که در آن قرار داشت مقایسه می کرد. برای شاه فردیناند و ملکه ایزابلا نوشت: من از 28 سالگی خدمت خود را آغاز کردم و اینک حتی یک تار موی سیاه در بدنم پیدا نمی شود. بدنم ناتوان است و هر آنچه از آن سالهای خدمتگذاری برایم مانده یا خرج شده یا از من گرفته و فروختند، حتی پالتوی را که به تن داشتم. با برادرانم نیز چنین کردند. به من بی اعتنایی کردند و پاک آب رویم را بردند. دیگران باید بدانند که این کار به فرمان همایونی شما نبوده است. اعاده آب رویم، جبران خساراتم و مجازات کسی که این عمل را مرتکب شده، بلند نظری شما را در سرزمین های دیگر بر سر زبان ها می اندازد. اعلی حضرت ها، تقاضای عفو دارم. چنان که گفتم بسیار در هم شکستم. تا کنون من برای دیگران اشک ریختم. باشد که اینک خداوند بر من رحم آورد و زمین به حال من بگرید. باشد هر کس که محبت، حقیقت و عدالت را درک می کند برای من اشک بریزد. سرانجام در 28 ژوئن سال 1504 میلادی کلمب و افرادش نجات پیدا کردند. آنها بیش از یک سال در جامائیکا تنها مانده بودند. به کلمب اجازه دادند وارد سانتو دومینگو در هیسپانیولا بشود و او پیش از عزیمت به اسپانیا مدتی در آنجا ماند. کلمب برای آخرین بار در 12 سپتامبر سال 1504 میلادی با دنیای جدید وداع کرد. اوایل نوامبر که به اسپانیا رسید، با پسرش فرناندو در سویل یا سویا مقیم شد و همانجا منتظر ماند تا پادشاه و ملکه او را به دربار احضار کنند. کمتر از 3 هفته بعد از ورودشان ملکه ایزابلا از دنیا رفت و کلمب مهمترین دوست و حامیش را در دربار اسپانیا از دست داد. هرچند تازه در اواسط دهه 6 عمر به سر می برد، شرایط جسمانیش به سرعت رو به افول بود. مدتها بود به آرتروز مبتلا شده بود که موجب تورم و درد مفاصل می شود. قدرت بیناییش هم بسیار کم شده بود. کلمب هنوز فکر می‌کرد مسیر جدیدی به طرف آسیا یافته و سالهای پایانی عمر را به نوشتن نامه‌هایی برای مقامات اسپانیا و ایتالیا گذراند، بلکه یک نفر پیدا شود و افتخار و قدرت و شکوهی را که بعد از اولین سفرش به دست آورده بود به او بازگرداند. حتی از پاپ درخواست کمک کرد. در پایان عمر ظاهراً این واقعیت را پذیرفت که نمی‌تواند به آنچه زمانی به دست آورده بود دوباره دست یابد. در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: و گویا اعلی حضرت فردیناند قصد ندارد به وعده‌ای که روزی به اتفاق ملکه به صورت کتبی و شفاهی به من داده بودند جامعه عمل بپوشاند. به باور من تلاش برای کسب آن همچون تازیانه بر باد زدن است و بهتر است انجام گرفتن این کار را به خدا بسپارم، چون هر آنچه می‌توانستم کردم. خط پایانی نامه با اعمال کلمب در مواقع دیگر زندگیش سازگار است. در بسیاری موقعیت‌ها وقتی به جایی می‌رسید که می‌فهمید کاری از دستش ساخته نیست، همه چیز را به خدا واگذار می‌کرد. چه در تحمل طوفانی سهمگین، چه در تحمل قل و زنجیر زندان، چه زمانی که منتظر بود شاه و ملکه پیشنهاد سفرش را بپذیرند و چه هنگام تصمیم گیری برای گذر از اقیانوس اطلس در ابتدای کار از خدا کمک خواست. آن زمان که روزهای پایان عمرش بود، بیش از همیشه به کمک خدا نیاز داشت.